أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب کلام مرحوم آخون قدس سره در این که نهی از معاملات غیر از اون چه نهی ارشادی است و غیر از اون چه نهی از آثار موجب فساد نمی شود و حرمت معامله مستلزم فساد نیست گذشت. وعده کردیم کلام مرحوم نائینی رو در مقام که معروف در این قسمت به مخالفت با مرحوم آخوند و دقیقا کلام مرحوم آخوند رو مورد توجه قرار داده، هم در ناحیه قاعده هم در ناحیه دلالت نص و برخلاف مرحوم آخوند که فرمود نهی از معامله موجب فساد نیست، مرحوم نائینی قدس سره تفصیلی داده و دلالت روایت رو هم بر فساد پذیرفته. ایشان قدس الله سره بعد از آنی که از بحث نهی در معاملات فارغ میشه، که در اونم یک کلامی داره که بعد انشالله اشاره خواهم کرد، وارد بحث معاملات میشه. در شروع کار اون قسمی رو که مرحوم آخوند در اواخر یا آخر ذکر کرد و فرمود نهی درش بلا کلام مفسده که نهی ارشادی، اول ذکر میکنه. میفرماد نهی در معامله اگر ارشادی باشه، یعنی ارشاد به شرطیت، مانعیت، ارشاد به موقوف بودن صحت معامله بر شرط و عدم مانع، بلا کلام این نهی مفسده. این اصلا هیچ بحثی درش نیست، اصلا نقاشی در این واقع نمیشه که نهی اگر بدای ارشاد به صحت و فساد یا شرطیت و مانعیت باشه مقتضی فساده، که معمولا در موارد فراوانی در معاملات این رو میبینید، مثل نهى النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر یا نهى عن بیع کذا و مواردی از این قبیل که نهیش ارشاده و بلا کلام مفسده. اینو که کنار میگذاره میفرماد و اما نهی المولوی در مقابل نهی ارشادی. مولوی در کلمات آیون دو اصطلاح داره، یک مولوی به معنای به اصطلاح در مقابل مثل حکم عقل، این مولویه که اینجا مطرحه به معنای تکلیفیه، و الا نهی ارشادی که ایشون اینجا در معامله فرض کرده ارشادی مولویه. اصطلاح آیون در مواردی که میگن نهی ارشادی، گاهی وقتا یا امر ارشادی، یعنی ارشاد به حکم عقل، مثل اطیع الله و اطیع الرسول که گفته میشه این امر به اطاعت ارشاد به همون مواردی است که در شریعت تکلیف هست، مولویت جدیدی نداره. و لذا کسی که نماز نخونه دو عقوبت نمیشه، یکی عقوبت اقیم ترک مخالفت اقیم الصلاه و دیگری عقوبت اطیع الله. این امر ارشادیه و همینطور نسبت به دیگر مواردش، یک ارشادی به این معنا در مقابل مولوی، دیگر مورد اینی که میگه به این معنا در حقیقت اون نهی ارشادی یعنی هیچ مولویتی درش نیست. دیگر موردی که تعبیر میکنن به مولوی در مقابل ارشادی که مثل معاملاته، اینا در حقیقت ارشادیش هم مولویه، یعنی این طور نیست که این ارشاد به یک حکم عقل مفروضی باشه، نه، این ارشاد در حقیقت ارشاد به مانعیتی که درش اعمال مولویت میشه. در مثل عطی الله اعمال مولویت نمیشه، بلکه ارشاد به همون عوامری است که در جای خودش مولویتش مفروضه. اما این قبیل موارد ارشادی خود اون ارشاد به مانعیت درش اعمال مولویت میشه، یعنی این گونه نیست که یک امر مفروضی باشه شارع به اون ارشاد بکنه، بلکه جعل صحت، جعل فساد، جعل مانعیت مولویان میشه. منتها اگر ازش تعبیر میشه به ارشادی در مقابل مولوی در حقیقت نیست، در مقابل تکلیفیه، یعنی لا تبع ما لیس لک، این نهی نهی تکلیفی نیست، اما نهی مولویه، یعنی شارع جعل مانعیت میکنه، شارع جعل صحت میکنه. پس بنابراین اون اصطلاحی که مرحوم ناینی اینجا به کار برده، ارشادی در مقابل مولوی، شاید دیگران هم این ارشاد این اصطلاح رو نداشته باشن، ولی لا مشاهده فی الاصطلاح، این نوع ارشاد حتی از نظر قوم مولویه، منتها این ارشاد ارشاد به حکم وضعیه نه حکم تکلیفی. در مقابل نواهی و اوامر تکلیفیه ازش تعبیر کرده به مولوی. ایشون فرموده و اما نهی مولوی، یعنی نهی تکلیفی، مثل این که مولا حرام قرار بده یک معامله ای رو، لا تبع وقتا ندا ذر البیع، یا لا تبع المصحف للكافر، لا تبع المسلم للكافر و امثال اینها. اونجایی که نهی مولا از قبیل لا تبع ما لیس لک نیست، بلکه از قبیل جعل عقوبت در مخالفت و اعمال مولویت به معنای جعل حکم تکلیفی است. آیا نهی در این موارد چگونه؟ ایشون فرموده تارتن در این قسم دوم که ازش تعبیر مولایی کرده نهی از سبب و اخرى عن المسبب و ثالثتن نهی از آثار مترتبه، مثل نهی از تصرف در ثمن یا مثمن، ثمن مثلا کذا، ثمن الخمر سحتو. ایشان فرموده اولا تعبیری که ما میکنیم قبل از آنی که کلامیشون رو تقریر کنم، خب یه قسم چهارمی اینجا در کلام مرحوم آخوند قدس سره بود پیداست، خلاصه این آیون اونو تفتن نکردن، مرحوم آخوند عنایت داشت به قسم رابع، شایدم عدم ذکر این قسم رابع در کلمات دیگران از باب در کلمات اون که ذکر نکرده از باب اینه که این ملحق به خود همون یکی از اون دو قسم نهی از سبب یا نهی از مسببه، چون اون قسم رابع این بود نهی از تسبب به نتیجه از طریق سبب خاص. این در حقیقت نهی از تسبب هم نهی از مسبب، منتها نهی از مسبب با فرض و حصه خاصی، تسبب به مسبب از طریق این سبب، ولذا حکم این نهی حکم نهی از مسببه. نهی از تسبب نسبت به مسبب از طریق سبب خاص، مثالی رو که بعضی از بزرگان زده بودن مثل نهی از تسبب به تحریم زوجه به واسطه ظهار، که نهی از سبب با قطع نظر از مسبب مثل بیع وقتا ندا نیست، نهی هم از مسبب علل اطلاق نیست. در حقیقت نهی از مسبب علا تقدیر خاصه. و لذا شاید به نظر این بزرگان حکم این قسم حکم نهی از مسببه. ولی خب جا داشت، بالاخره مرحوم آخون اینو بالخصوص ذکر کرد، ناظر به وجود برخی از مصادیق این در شریعت که مثل نهی از ظهار، البته گفتیم عده‌ای از امثله‌ای که برای این قسم زده شده اون امثله درست نبود. مرحوم محقق ناینی قدس سره فرموده اولا این که گفته میشه در معاملات سبب و مسبب، این تسامح در تعبیر یا بالاتر از تسامح در تعبیر، خطای در فرض سببیت و مسببیت در معاملات، این بخش از کلام ایشون در کلام مرحوم آخویی به تفصیل دیگه وارد شده. من البته دارم کلام ایشون رو از فوائد نقل میکنم، ولی در کلام مرحوم آخویی قدس سره در بحث خودش ایشون این قسمت رو به تفصیل وارد شده. ایشان به اجمال اینجا اشاره کرده مرحوم ناینی که اصلا ما در معامله سببیتی نداریم، فعل مباشری است و به تعبیر ایشان معاملات از قبیل ایجاد نه از قبیل تسبیب. تسبیب حقیقتاً اون جاییه که اون نتیجه واقعه مترتب بر یک واسطه‌ایه که اون واسطه تأثیرش، من در توضیح کلامشون عرض میکنم، اون نتیجه مترتب بر واسطه ایست که اون واسطه تأثیر حقیقی در اون معلول داره. مثل چی؟ مثل قضیه پختن. پختن از مسبباته. سببش چیه؟ اون آتیشیه که زیر اون اجاق کنار اون قابلمه یا دیگ داره مؤثر در انواج و گرمی و داغی و پخته. نقش مکلف درش چیه؟ نقش سببه، یعنی این که میاد این آتیش رو اونجا قرار میده. اون نقش مباشریش پختن نیست، نقش مباشریش ایجاد سببه. ایجاد سبب یعنی آتیش رو، کبریت رو، اون منقل رو روشن میکنه. ایجاد تهیه کردن اون مقدمه. اما سبب خود مکلف در حقیقت مؤثر مباشر در اون قضیه نیست. آتیش قضا رو میپزه، منتها باید یه کسی این آتیش رو تولید کنه، ایجاد کنه، مجاور قرار بده. از این تعبیر میکنن مرحوم ناینی میفرماد به سبب، اونجایی که اون واسطه تأثیر حقیقی در اون مسبب داره و نقش اون کسی که میخواد سبب اون شی بشه از قبیل سبب و سببه و لذا مباشر نیست. در مقابل موردی که نه، نیاز به واسطه نداره بلکه مباشرتاً بدون توصیت کار رو انجام میده، مثل که حرکت دست. این حرکت دست حرکت مباشریه. اینطور نیست که من یک کاری بکنم که یک مثل آتیشی تولید کنم، اون آتیش که تولید شد پختن رو ایجاد کنه. حرکت دیگه فعل خودمه، این میشه فعل مباشری در مقابل سببیات. مرحوم ناینی میفرماد ما در معامله سببی و مسببی به این معنا در کار نداریم. یعنی این گونه نیست که عقد شما فرض میکنید از قبیل آتیش سبب تملیک و تملک عقد بی. نه آقای من، خود شخص بایه که موجد این صیغه است، اون منشأ رو بالمباشره ایجاد میکنه و نقش عقد از قبیل نقش آلته. چطور؟ دستی که حرکت میکنه فعل شماست این تحریک دست، شما دارید بیع رو ایجاد میکنید، نه از قبیل این که پختن رو ایجاد میکنید، بلکه از قبیل این که دست رو تکون میدید، چون تکان دادن بدون یک شیئی که دست یا پا حرکت به خودی خود قائمه به نفس که نیست، قائمه به محله، اما قائمه به محله شما دارید این رو مستقیما و مباشرتا ایجاد میکنید، نه اینکه از قبیل یک واسطه ای که موجد اون حرکته شما ایجاد میکنید، حرکت به تبع اون ایجاد میشه. به خلاف مثل قضیه پختن، شما یک چیزی رو دارید محقق میکنید، جرقه ای رو ایجاد میکنید، کنده ای رو میارید، مجاورتی رو محقق میکنید، مجموع این امور میخواد مؤثر قرار بگیره و تأثیرش هم تأثیر حقیقیه. اما در باب معامله اونی رو که شما دارید محقق میکنید، تملیک و تملک خودتون دارید میکنید. عقد موجب ملکیت، عقد مگر دارای تأثیری از قبیل آتش در پختگی غذاست؟ ولذا فرموده اصلا تعبیر نکنید به سبب و مسببی که خلط بشه با اون سبب و مسبب در باب امور تسبیبیه، بلکه اینا از قبیل امور ایجادی است. ولذا خودشون تعبیر میکنه به ایجاد و موجد. ایجاد و موجد غیر از سبب و مسببه. یه مطلب اینجور رو دنبال میکنه. مرحوم آقای خویی هم به تفصیل فراوانی تو این قسمت وارد میشه و ثقل بحثو اینجا قرار میده. مرحوم نائینی خودش متوجهه که اصل بحث در یه نکته دیگه است. این یک نکته لفظیه در حقیقت. تعبیر ازش به سبب و مسبب نکنید. خیال نکنید این از این قبیل موارد سبب و مسببی است که در جای خودش از قبیل پختن و آتش و ایناست. اینو مطرح میکنه. بعد میفرماد خب بعد از این حالا ما میگیم با همون اصطلاح قوم سبب مسبب آثار. گفتیم نهی از معامله سه قسمه، نهی تکلیفی و به تعبیر ایشون نهی مولوی از معامله، تارتا نهی از سببه و اخرى نهی از مسببه و ثالثتا نهی از آثاره. فرق بین نهی از سبب و مسبب اون وقت چیه؟ مرحوم نائینی میفرماد فرقشون فرق بین معنای مصدری و اسم مصدریه. سبب یعنی ایجاد، مسبب یعنی اون موجد، اون نقل و انتقال، اون ملکیت جابجا شده، مثل نهی از بیع مصحف یا بیع مسلم به کافر، در مقابل نهی از سبب. نهی از سبب یعنی حیف ایجادش رو نهی میکنه، یعنی نهی از همون انشاء بی، مثل لا تبع وقتا ندا، این رو ذکر میکنه. بعد از این میفرما اما نهی از سبب این موجب بطلان و فساد نیست قطعا، چون منافاتی نیست بین این که بگه شما این سبب رو ایجاد نکن، از ناحیه سبب مشکل داره، نه از ناحیه این که اون محتوا و مضمون مشکل داره. ایجاد سبب یک مفسده‌ای درش هست. شما اگر این انشاء بیع رو بکنید، ولو بیع فاسد، مزاحم نماز جمعه است. ولذا نهی از حیث ایجاده، نه از حیث اون وجود متحقق به اون ایجاد. مفسده در ایجاده، نه مفسده در اون وجود متحصل از اون ایجاد. ایشون میفرماد در این قسم از نهی، خب نهی موجب بطلان نیست، فساد نیست قطعا. و اما قسم دوم که نهی از مسبب باشه، یعنی نهی از در حقیقت اون اثر و اون معنای اسم مصدری و اون معنایی که حاصل از اون ایجاد میشه، ایشون میفرماد حق خلافاً لمرحوم آخوند و خلافاً للمعروف حق اینه که این موجب بطلانه. نهی از مسبب موجب بطلانه و معامله با فرض نهی از مسبب درست نیست. میگه که قرآن رو، مصحف رو به کافر نفروش. مشکل در انشاء بیعش نیست، مشکل در اینه که ملکیت کافر نسبت به مصحف. میگه عبد مسلمان رو به کافر نفروشید، چون نباید این عبد تحت سلطه کافر قرار بگیره. ایشون میفرماد خود حرمت مسبب با صحت معامله جمع نمیشه. اگر نبود ایشون جلو جلو فرموده بود که نواهی ارشادی رو متعرض شد و گفت خارجه، میگفتیم شاید مراد ایشون از نهی از مسبب نهی ارشادی باشه، یعنی نکن که طرف مالک نمیشه. ولی نه، تقابلی که بین این دو قسم قرار داده منظور خودش رو روشن کرده. منظور نهی مولویه به تعبیر خودش، نهی تکلیفیست به تعبیر ما، نه نهی ارشادی. میگه نکن که به جهنم میبرم. این که نکن به جهنم میبرم، ایشون میفرماد این معناش اینه که شما ولایت بر این معامله نباید داشته باشی و شما به تعبیر ایشان باز محجور از این معامله ای، و شما باز به تعبیر ایشون سلطنت بر معامله نداری. سلطه بر معامله فرع اینه که طرف مجاز باشه. این که طرف مکلف به ترک باشه و مجاز به فعل مسبب نباشه، این معناش اینه که سلطه بر انجام اون معامله نیست. و از شرایط صحت معامله و نفوذ معامله اینه که طرف محجور از معامله نباشه، طرف سلطه در معامله داشته باشه. منظور ایشون اینجا حدیث سلطنت نیست که در کلام مرحومای خوی قدس سر رو آمده، ولو حدیث سلطنت تو کلام ایشون در تقریر فوائدم آمده. منظور همون سلطنت وضعیه بر معامله است که در مقابل محجور. شخص محجور مثل مفلس، مثل سفیه، محجور از معامله است. ایشون میگه حرمت مساوق با محجوریته، نه اینکه الناس مسلطون علی اموالهم، این به عنوان یک دلیل لفظی دال بر بطلان معامله میخواد باشه. ایشون میخواد این رو تعبیری میگیره برای اون محتوا و مضمونی که میخواد، نه اینکه این خودش دال بر اینه که الناس مثلا مسلطون، میخواد بگه که دلالت میکنه بر اینکه کسی که سلطه نداره معامله باطله. حرمت مساوق با حجر از تصرفه و حجر مستلزم بطلان عقله. بحث دلالت لفظ نیست، بحث منافات عقلی صحت معامله و سلطه بر معامله در عین ممنوعیت معامله. ایشون میفرماد این اختصاصی به موارد نهیم نداره، در موارد امرم این حرف گفته میشه. شارع اگر به شیئی امر کرد، دیگه شما نسبت به اون سلطه ندارید. و لذایشون میفرماد بر همین اساسه که اجاره ای بر واجبات جایز نیست. شما مکلفید مثلا به تجهیز میت، شارع این عمل رو طلبکار شماست. خب شما حق ندارید این عملی که ملک شارع، مطلوب شارع، مطلوب به معنای مملوک او، شما درش ولایتی ندارید به دیگری واگذار بکنید، پولشو از دیگری بگیرید. مثل که خونه مردمو بفروشید پولشو شما مالک بشید. خدایی که امری رو بر شما واجب کرده، معناش اینه که دیگه سلطه شما رو بر جا به جا کردن و واگذاری اون از شما سلب کرده، نفی کرده. دیگه شما حق ندارید، حق ندارید به این معنا که صحیح نیست، نه اینکه حرامه، صحیح نیست. ولذا در باب قضیه اجاره بر واجبات حرام نیست اما باطله. بحث واجبات، شما نماز ظهرتونو که واجبه بخونید به دیگری تملیک کنید، پولشو ازش بگیرید، حق ندارید اخذ اجرت بر واجبات، چون این عمل دیگه از سلطه شما، سلطان شما خارج شده، این عمل تحت خود سلطان خدا باقی است، گفته این عملو باید انجام بدی. حالا شما یه عملی که ملک خداست به دیگری واگذار میکنی. ایشون میفرماد همچین ولایتی من ندارم. بر همین اساس ایشون میفرماد اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست. و اینی که میبینید در واجبات نظامیه اخذ اجرت جایزه، چون در حقیقت اون مسببش مأمور به نیست، اونی که هست سببش مأمور بهه. یعنی معناش اینه که احتکار نکنید عمل رو. وجوب نسبت به مسبب نیست، وجوب نسبت به سببه. یعنی شما حق ندارید احتکار کنید، عمل ملک خودتون، پزشکی عمل مال خودت، اما حق نداری عمل رو نگه بداری، عمل رو باید بذل کنی. این از قبیل در تقابل، مثل نهی از سبب در معاملات، نهی از بیع وقت ندا، این از قبیل امر به بیع در زمان خاصیه. امر میکنه که این عمل رو نگه ندار، عمل مال خودت، تو محجور نیستی از عمل، عمل ملک خودت، اما از ناحیه احتکار ممنوعی، حق نداری عمل رو در حکره نگه بداری. مثل این که میگه گندم رو بفروش در وقت مجاعه یا غیر اون، این معناش این نیست که اون ملک گندم از شما سلب شده، نه، ملک شماست، اما شما مأموری به این که این عمل رو احتکار نکنی، این منفعت، این ملک رو در حکره خودت باقی نگذاری و بذل بکنی. ولذا امر به سبب، از ناحیه مسبب اینگونه نیست که ملک شما سلب شده باشه، به خلاف اون واجباتی که اخذ اجرت برش جایز نیست. ایشون فرموده در نواهی هم از همین قبیله، اگر نهی از سبب کرده، نهی از سبب معناش این نیست که اون مسبب از حیطه سلطه شما خارجه. میگه وقت ندا نفروش، نه اینکه گندمی رو که وقت ندا فروختی مملوک تو نیست، محجوری از تصرف در اون. بخلاف اونجایی که میگه قرآن رو به مشرک نفروش، یعنی ولایت نداری بر این شی، سلطنتی برای نقل و انتقال نداری، جابجا کردن و منتقل کردن ملک مصحف به کافر، این در تحت ولایت شما نیست. چون وقتی میگه در تحت ولایت شما نیست، معنا نداره بعد بگه صحیح هم هست. هیچ التزامی در نیورده، فقط تکلیفی، تکلیفی رو ملازم دونسته عقلا با محجوریت، نهی از منتها مسبب.
بله مسبب موقع ملازمه رو مطرح کردن، یعنی تعبیر دلالت التزامی هم مطرح کردن، ملازمه اگه بیانه اخص عملا این شده دلالت التزامی قبول
کرد. حالا اون کار نداره، فرض کنید غیر بیان، ایشون میگه این بحث اثباتی نیست که بخواد لفظ دلالت داشته باشه، بحث ثبوتیه. ملازمه واقعی است بین این که حرامه ولو لفظی هم در کار نباشه، و بین این که شما محجورید از تصرف، نقل و انتقال حاصل نمیشه. ایشون میفرماد بین این دو مطلب ملازمه است. و دعوا این که سلطنت وجود داره و منافاتی با نهی نداره، ایشون میگه ضعیفون غایته، تعبیری که ازشون نقله، ضعیفون غایته. این ملازمه، ملازمه عقلیه است و قابل جدا کردن نیست. اینو ذکر میکنه. بعد از این میفرماد و اما روایت، روایات یا روایت زراره که دال بر حکم معامله علا تقدیر الاسیانه، لم یعص الله و انما عصا سیده، ایشون هم میگه در همین راستا دلالت درستی داره بر این که حرمت تکلیفی معامله مسابقه با فساده. یعنی علاوه بر این که عقلا ملازم با فساد بود، شارع هم همین معنا رو تثبیت کرده در جمله‌ای که میگه لم یعص الله، مفادش اینه که لو کان عاصیا لله معامله باطل بود. این که میبینید معامله فاسد نیست چون عصا سیده. ایشان برخلاف مرحوم آخوند که روایت رو به گونه‌ای معنا کرد که منظور امام علیه السلام رو به این گونه تقریر فرمود که عصیان الله به معنای عصیان حکم وضعی، لم یعص الله یعنی این گونه نیست که خدا این معامله رو، این نکاح فضولی رو فاسد قرار داده باشه. شارع تجویز کرده نکاح رو، منتها این عبد اساس یده عصیان مولای خودش کرده، عصیان خدا نکرده، چون خدا نکاح شخص عبد رو از قبیل نکاح امهات و اخوات قرار نداده تا قابل تصحیح نباشه. این بیان مرحوم آخون بود. بلکه نکاح او از ناحیه خدا مشکلی نداره، انما این که مشکلش از ناحیه عصیان مولاشه که مولا اجازه نداد. حالا اگر مولا بعد از انشاء نکاح فضولی انشاء رضایت کرد، مشکل مولاش هم برطرفه. خدا که با این نکاح مشکلی نداشت، مشکل از ناحیه حق مولای خودش بود که اذن نداده بود، حالا که مولا بعدن اجازه کرد نکاح فضولی رو، نکاح صحیحه. و مرحوم آخون یه نکته ای رو استفاده کرد از روایت، فرمود عصیان در مورد روایت اطلاق شده به نکته عدم اذن، نه به نکته مخالفت، چون در نکاح فضولی مولا اذن نداده بود. ایشون فرمود مقابله اقتضا میکنه که عصا الله لم یعص الله، یعنی خدا در این نکاح اذن داده، که مفهومش این میشه اگر اذن نداده بود معصیت بود. اذن ندادن در نکاح به چیه؟ به اینه که بگه من اجازه نکاح امهات و اخوات رو نمیدم، ترخیص در اون نکاح نکنه. این کلام ایشون بود. و لذا مرحوم آخون فرمود اصلا هیچ دلالتی بر بطلان عقد فضولی نداره. مرحوم ناینی اصلا قلم رو بر میگردونه به یک طرف دیگه، میگه این روایت مفادش اینه که عصیان الله موجب بطلان عقده. اینی که میبینید در این روایت فرموده لم یعص الله، یعنی لم یعص الله ابتداءن. لم یعص الله ابتداءن یعنی چی؟ یعنی مخالفتی که، عصیانی که اینجا شکل میگیره ولو نسبت به خدا، به خاطر حق مولاشه. عصیان علا قسمین، ولو، خوب دقت کنید، ولو عبد اگر مخالفت بکنه با مولای خودش، خدا رو هم به تبع معصیت کرده، همانطوری که اگر کسی با پدر و مادر مخالفت بکنه اون جایی که اطاعتشون واجبه، با خدا، خدا رو معصیت کرده دیگه، این شکی نیست درش. خب اگر کسی، عبدی با مولای خودش مخالفت بکنه، عصیان مولا مسابقه با عصیان خداییست که خدا امر کرده به وجوب اطاعت عبد از مولای خودش. پس تخلف عبد از اطاعت مولای خودش عصیان الله هم هست، لا محاله. اما ایشون میگه اونی که از روایت استفاده میشه اینه که اونی که موجب بطلان معامله است عصیان ابتدایی است، نه عصیان لحق الغیر. اسیان ابتدایی اینه که به خاطر حق دیگری نیست، خدا گفته این کار رو نکنید، این معامله رو انجام ندید. خب اگر اسیان خدا باشه بدون این که حق دیگری منظور باشه، خب ظاهر روایت اینه که اسیان خدا موجب بطلان معامله است. بله اونجایی که ولو اسیان الله لحق الغیره، یعنی خدا گفته این نکاح فضولی واقع نشه چون حق مولا نادیده گرفته میشه، لحق الغیر مولا نهی کرده و اگرم مخالفتی و اسیانی لله به خاطر اون حق الغیریست که خدا مقرر کرده. مفاد این روایت این میشه که اگر اسیان الله لحق الغیره این موجب بطلان معامله نیست، مثل عقود فضولیه، معاملات فضولیه این اسیان مالک هست، به تبعش بگید اسیان خدا هم هست، اما اسیان خدا به تبع اسیان مالک و تخلف از حق مالک. غاصب اگر ورداش مال شخصی رو فروخ این اسیان الله و اسیان المالکه، اما اسیان اللهش به خاطر حق المالکه، این حرمت موجب بطلان معامله نیست. به خلاف اونجایی که شما وردارید خمر رو بفروشید، این اسیان لله نه لحق الغیر ابتداءن، چون عصیان لله ابتداءا این معامله باطل. پس هر کجا اگر عصیان الله لا لحق الغیر ابتداءا یعنی لا لحق الغیر باشه، معناش اینه که معامله باطله. اگر گفت خمر رو نفروشید که لعن رسول الله صلی الله علیه و آله فی الخمر بایعها و مشتریها، خلاصه نقل و انتقالش هم ممنوعه، به لسان لعن گفته که لسان حکم تکلیفی است، نه به لسان نه نبی انبی الغرر. نهی به معنای لعن معناش اینه که اگر بفروشید باطله. چرا؟ چون اصل الله خدا گفته نفروش، شما فروختید. لم یعص الله این عبد اذا کان عاصیا لله باطل، اما اگر عصیان لحق الغیر باشه ولو عصیان لله، اما این موجب بطلان معامله نیست. فرموده این معنای روایت، ولذا ایشون میفرماد با این بیان ما مندفع میشه اشکالی که در مقام شده، گفتن این روایت دلالت اصلا بر صحت معامله منهی و عنها داره، چون فرض اینه که اینجا لا محال عصیان عبد للمولا عصیان لله هم که هست. پس این که این روایت گفته لم یعص الله در حالی که عصیان الله هم هست و انما عصا سیده، معناش اینه که ولو عصیان خدا هم کرد این عبد به تبع عصیان مولای خودش، اما معامله صرف این که معصیت کرده موجب بطلان نیست. عصیان الله به معنای نهی وضعی موجب بطلانه، و الا عصیان اللهی که اینجا فرض شد به معنای مخالفت حکم تکلیفی موجب بطلان نیست. شاهدش خود این روایت که در مورد بیع نکاح العبد فضولی است که این نکاح العبد قبول کردید عصیان المولا و عصیان المولا ملازم لعصیان الله، ولی در عین حال حکم به بطلان نشده. پس خود این روایت دال بر عدم ابتزاء حرمت در معاملات للفساده، چون با این که عصیان الله در موردش مفروضه بطلانی در کار نیست. ایشون فرموده بعضی آمدن اینجوری گفتن، بلکه این کلام اینه که روایت رو بد معنا میکنید. ایشون میگه اونی که ما گفتیم منظور روایته که عصیان ابتداءن موجب بطلانه، اونی که در فرض روایت موجب بطلان نبود عصیان لحق الغیره. و ما بحثمون در حرمتی که میگه مقتضی بطلانه، اون حرمتهایی است که ابتدایی نه به خاطر حق الغیر و حق المالک یا حق مولا. این فرمایش ایشون و رضا بحث رو در مقام تمام میکنه و ملتزم به این که نهی از مسبب و عصیان مسبب موجب بطلان معامله است هم عقلن و یؤکده نقل. ایشون بفرماد نقلم داله بر این مطلبه، لم یعص الله مفهوم داره، اینکه لو کان عاصیاً لله باید نکاح فاسد باشه، اما این عاصی لله نبود. پس بنابراین این عموم تعلیل اقتضا میکنه که هر کجا معصیت الله باشه محکوم به بطلانه. اسیان و... اما اسیانش لحق الغیره، گناه کرده، معصیت خدا کرده، اما این معصیت خدا نه ابتداءن به خاطر حق مالکه، که حق مالک داره تضییع میشه، مثل اینکه غاصب مال شما رو بفروشه، خب هم اسیان شما کرده هم اسیان خدا کرده، چون لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه. اما چون اسیان خدا لحق المالکه، این معامله باطل نیست، بلکه این معامله معامله فضولی است. اگر رضایت مالک به دنبالش بیاد معامله تنفیذ میشه. این منظور مرحوم نائینی و بیان مقصود ایشان در نهی در معاملات خلافاً لمرحوم آخون. کلام ایشون رو مراجعه بکنید تا انشاءالله فردا وقتی از اشکالاتی که به نظر میاد در رابطه با کلام ایشون رو عرض کنم انشاءالله.